بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. المقصد السابع الاصول العملیه و فیه فصول. بحث بسیار مهم و کاربردی و شیرین اصول عملیه مطرح است. در سابق در صفحه 133 اگر ملاحظه بفرمایید، در اونجا این مطلب عرض شد: مکلفی که ملتفت به حکم شرعی است سه حالت دارد. گاهی قطع به حکم شرعی واقعی دارد، خب قطع حجیتش ذاتی است، بحثش گذشت. گاهی ظن به حکم شرعی واقعی دارد و گاهی شک به حکم شرعی واقعی. در همون صفحه 133 و 134 این مطلب بود: اگر مکلف ظن به حکم شرعی پیدا نمود، اگر این ظنش ظن معتبر بود، مثلا از راه خبر واحد به دست آمده بود، اینو اصطلاحاً بهش میگن دلیل علمی یا اماره و معتبر است، قائم مقام قطع است و همون برخورد رو ما با او انجام میدهیم. البته حجیت قطع ذاتی است، حجیت امارات جعلی است، به اعتبار شارع مقدس است. اما اگر برای مکلف ظن معتبر و قطع حاصل نشد، یا ظن غیر معتبر داشت، ظنی که از راه قیاس به دست آمد، و یا شک داشت که ظن غیر معتبر و شک یک حکم رو دارد، و از این به بعد به جای اینکه بگیم ظن غیر معتبر و شک، یه بار کلمه شک رو تکرار میکنیم، مرادمون از شک اعم است از شک اصطلاحی و ظن غیر معتبر. اگر مکلف شک داشت در حکم واقعی، یعنی راه برای انکشاف حکم واقعی مسدود بود، خب در اینجا در مقام عمل چه کند مکلف؟ وظیفه او در مقام عمل چیست؟ مثال: مکلف در رابطه با مسئله حرمت دخان، حکم دخان میخواد ببیند چیست؟ آیا حکم واقعی دخان حلیت است، حرمت است، کراهت است، چیه؟ مراجعه میکند به ادله، نه قطع و نه ظن معتبر براش حاصل میشود، در یک حالت تردید و شک میماند، ولی به هر حال این خارجان چه کند؟ وظیفه عملیه او چیست؟ برای تعیین وظیفه عملیه مکلف در شرایط شک، برای اینکه مکلف از تحیر و سرگردانی خارج شود، مسئله اصول عملیه مطرح شد، یا به تعبیر دیگر ادله فقاهتیه. خب از اون چه که عرض شد، مجددن از منظر دیگری، چون این بحث مقدماتی بحث مهمی است، اصلا جایگاه اصول عملیه باید روشن شود، بحث مهمی است، از منظر دیگر این مطلب را عرض می‌کنیم. ادله ای که در اختیار مجتهد است دو مدل هست، دو نوعه. یک ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه دلایلی هستند که شخص را به حکم واقعی رهنمون می کند، قطع و ظنون معتبره، مثل خبر واحد، مثل شهرت فتوایی، مثل ظواهر کتاب. پس بنابراین قطع و ظنون معتبره، اینا رو بهش میگیم ادله اجتهادیه که مکلف را به حکم واقعی رهنمون میکند. این یک. دو، ادله فقاهتیه. ادله فقاهتیه چیست؟ ادله فقاهتیه یا اصول عملیه اون ادله هستند که صرفاً وظیفه عملیه مکلف رو در هنگام شک بیان می کند. مکلف رو از حالت تحیر و شک خارج می کند. نمی داند دخان حلال است یا حرام، نمی داند یوم الجمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، نمی داند این مایع نجس است یا اون مایع، و راه برای حکم واقعی مسدود. در اینجا تعیین وظیفه عملی و رفع شک و تحیر بر عهده اصول عملیه یا ادله فقاهتیه هست. خب این نکته پس انشاءالله روشن شد که یا احکام رو ما به نحو حکم واقعی کشف میکنیم به واسطه ادله اجتهادی قتل و ظنون معتبر، و یا صرفاً وظیفه عملیه مشخص می شود به ادله فقاهتیه یا به تعبیر دیگر اصول عملیه. خب از مطلبی که الان عرض شد و سابقاً در صفحه 133 و 134 بود اینها رو کنار هم قرار بدیم، به ما بگن ترتیب ادله در فقه اسلامی چیست؟ میگیم 1 قطع، 2 ظنون معتبر، 3 اصول عملیه. پس بنابراین اول دلیل ما باید ابتدا به دنبال او باشیم قطع، 2 ظنون معتبر و 3 اصول عملیه. اول قطع، بعد زن، بعد اصل عملی. البته حتی ظنون معتبر و اصول عملیه اینها پشتوانه اعتباریشون قطع است. قبلا گذشت خبر واحد یک دلیل ظنی است، ولی دلیل حجیت او یک دلیل قطعی است. اصول عملیه که تکلیف مکلف را در حالت شک مشخص می کند، خود این اصول عملیه پشتوانهشون و ادله اعتبارشون قطعی است. بنابراین به تعبیر دیگر تمام ادله در فقه به علم برمی گردد، به قطع برمی گردد، حالا یا بی واسطه یا مع الواسطه. این قسمت اول تمهید رو بخوانیم، بعد بحث شمارش و مجاری اصول عملیه. الاصول العملیه: قد عرفت ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی، مکلفی که متوجه و ملتفت به حکم شرعی باشد، دانستی در صفحه 133 و 134 حاصل می شود برای او یا قطع یا زن یا شک. و قد فرقنا عن حکم القطع و زن. در مباحث قبل حکم قطع و زن اجمالا بیان شد، و الان نبحث عن حکم شک، و اکنون بحث شک را مطرح میکنیم. ولا یخفا، این مطلب مخفی نماند، این مطلب مطلبی است روشن. ان المستنبت انما ينتهي الى الاصول العمليه اذا لم يكن هناك دليل قطعي او دليل علمي. روشن است مستنبت و مجتهد همانا به اصول عملیه منتهی می شود و از اصول عملیه استفاده می کند. کی؟ همون ابتدا به ساکن؟ نه، اگر دلیل قطعی یا دلیل علمی نباشد. عبارت رو دقت کنید: اذا لم یکن هناک دلیل قطعی او دلیل علمی. اگر دلیل قطعی علم و یا دلیل ظن معتبر یا به تعبیر دیگر دلیل علمی نباشد. این نکته داخل پرانتز، اصطلاح دلیل علمی. این مطلب بین الهلالین برخی از اصطلاحات هست باید یک محصل بداند، یک دانش پژوه فقه و معارف اسلامی باید این اصطلاحات رو آشنا باشد. از اون جمله اصطلاحات کلمه دلیل علمی. دلیل علمی منظور ظنون معتبره هست، ظنونی که بر حجیتشون دلیل معتبر اقامه شد، مثل خبر واحد، مثل ظواهر کتاب، مثل قول لغوی. اینا رو اصطلاحاً میگن دلیل علمی، امارات و ظنون معتبر. ولا یخفا، مخفی نماند، روشن است، مستنبط و مجتهد به اصول عملیه منتهی می شود و مراجعه می کند اگر دلیل قطعی مثل خبر متواتر یا دلیل ظنی معتبر برای او اقامه نشود. دلیل علمی رو ترجمه می کنند که از ظنون المعتبرت التي دل على حجیتها الدلیل القطعی، ظنون معتبره‌ای که بر حجیت او دلیل قطعی اقامه شده است. و تسمى بالامارات والأدلة الاجتهادية، به این ظنون معتبر اماره هم گفته می شود، به این ظنون معتبر دلیل اجتهادی هم گفته می شود. چرا؟ البته این تعبیر دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی تعبیری است مربوط به متأخرین، در قدما چنین تعبیری نبود، این تعبیر تعبیر متأخرین هست. کما تسمى الاصول العمليه بالادله الفقاهتيه، اصول عملیه را تعبیر می‌کنیم به ادله فقاهتیه. این دیگه باید حفظ بکنیم، ادله اجتهادی که حکم شرعی واقعی رو به ما نشون میدهد، ادله فقاهتی اصول عملیه که صرفاً وظیفه مکلف را عند تحیر عند شک میگه حالا چه کن در مقام عمل، از تحیر و سرگردانی او را خارج میکنه. و بذالک تقف علی ترتیب الادله فی مقام الاستنباط، از این مطلبی که گذشت وقوف پیدا میکنید بر اون ترتیب و چینش ادله در مقام استنباط. فالمفید للیقین هو الدلیل المقدم علی کل دلیل، اون دلیلی که مفید علم و یقین باشد بر هر دلیل دیگری مقدم است. ثم یعقبه الدلیل الاجتهادی، سپس امارات و ظنون معتبر به دنبال او اعتبار دارد. ثم الاصل العملی، سپس در مرحله بعد اصول عملیه. این یک مطلب. نکته دوم از بیرون عرض کنیم، سوال اصول عملیه رو نام ببرید. جواب می‌فرمایند اصول عملیه از یک منظر بهش نگاه بکنیم متعددند. اصل طهارت، اصل حلیت، اصالت و صحه. اما این اصولی که نام بردیم در این حال که متعددند، اما هر کدام در یک باب یا دو باب خاص استفاده می شود. اصالت و طهارت دیگه در کتاب خمس و زکات، در کتاب مثلا دیات و حدود قابل استفاده نیست. اصالت و طهارت اصلیست در یه باب محدود فقهی استفاده می شود. اما چهار تا اصل عملی داریم. این چهار اصل عملی اختصاص به باب خاصی ندارد، در تمام ابواب فقه من الاول الى الاخر صلاحیت مطرح شدن رو دارد. پس بنابراین اصول عملیه عامه، اصولی که در سرتاسر فقه، باب طهارت، باب صلات، کتاب الخمس، کتاب الحج، کتاب المتاجر، کتاب الحدود، کتاب النکاح، در تمام ابواب میتونه وارد شود، مطرح شود. اینا چهار اصلند: براءت، تخییر، احتیاط، استصحاب. اینا دیگه باید اسامیشون رو و تعاریفشون رو و مجاریشون رو بدون شک باید هر محصلی حفظ باشد. پس بنابراین اصول عملیه عامه 4 تاست. اگر شما سوال کردن اصول عملیه رو نام ببرید، یعنی همین اصول عملیه‌ای که در سرتاسر فقه جریان دارد، همین 4 تا: براءت و احتیاط و استصحاب و تخییر. ولو ما یه اصول عملیه‌ای داریم مربوط به بابهای خاص، مربوط به موارد مشخصی، مربوط به کتابهای خاصی، که البته برخی از اونها هم دوباره قابل بازگشت به این 4 اصل عام هست. ان الاصول العملیه المعتبره و ان کانت کثیره. اصول عملیه معتبر هرچند که فی حد ذات فراوانند، لکن اکثرها مختص به باب دون باب، لکن اکثر این اصول اختصاص دارند به یک باب خاصی، نه باب دیگر. در باب طهارت میاد، کتاب حج نمیاد. او یکی مثلا در باب عبادات میاد، در باب معاملات نمیاد. اون یکی در باب معاملات میاد، در عبادات جاری نیست. که اصل طهاره المختص به باب طهاره، اصالت الطهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. شک در طهارت و نجاست اصل بر طهارت است. خب این اختصاص به باب طهارت داره دیگه، در باب طلاق که جاری نیست. او اصل الحلیه المختص به باب شک فی خصوص الحلال و الحرام، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. هر چیز رو انسان شک بکند حلال است یا حرام، اصل اولی حلیت است، مادامی که حرمت اثبات نشد. خب این عام نیست، در تمام ابواب جاری نیست، مربوط است به یک باب خاص. او اصالت و صحه المختصت و به عمل صدر عن شخص و شک فی صحته و فساده. یا اصالت و صحه، اصالت و صحه یعنی این است که انسان عملی رو دیگری انجام داد، نمیدانیم این عمل صحیح بود یا فاسد. لباس رو به او دادیم بشوید، اونم شست، نمیدانیم صحیحاً شست و لباس پاک شد یا صحیح نشست و لباس کماکان نجس است. زید بنا بود صیغه نکاح رو بخواند به وکالت و بعد شخص موکل شک میکند که آیا این زید این صیغه نکاح را صحیحاً خواند یا فاسداً. دیگری را مأمور کردید برای ما عمل حج انجام بدهد، نماز استیجاری بخوانه، و بعد شک میکنیم این عمل را صحیحاً انجام داد یا فاسداً. در اینجا البته حالا اجمالاً در برخی از مثالها مناقشه هست، اجمالاً اصلی داریم به نام اصالت و صحه. در صورت شک در صحت و فساد، اصل صحت است. البته خود این اصالت و صحت دوباره دو مقام دارد، دو مرحله دارد. یکی اجرای اصالت و صحت در فعل خود است، اینجا قاعده تجاوز و فراق هم به اون میگویند، و یا اصالت و صحت در فعل دیگری. دو سه مثالی که عرض کردیم مال اصالت و صحه در فعل دیگری بود. دیگری لباس رو شست، نمیدانم صحیح شست یا فاسد. اما یه اصالت و صحه هم در فعل خود است، شخص نماز رو خواند، بعد از نماز شک میکند آیا این نماز رو که خوندم صحیح خوندم، قرائتم درست بود، رو به قبله بودم، با وضو بودم، یا نماز فاسد بود. قاعده فراق و تجاوز، یا اصالت و صحه فی فعل النفس. خب این مختص است به یک باب خاصی، عام نیست. و اما الاصول العملیه العامه، اما یک سری اصول عملیه‌ای داریم، اینها عامند، فراگیرند، در سرتاسر فقه قابل جریان است. التي يتمسك بها المستنبط في جميع ابواب الفقه، اصولی که مجتهد به او تمسک می کند در سرتاسر فقه. فهیه 4، این اصول 4 تا هستند: براءت، تخییر، احتیاط، استصحاب. تعرف به بیان مجاریها، این اصول شناخته می شود اگر مجرای اونها، محل جریان اونها روشن شود. خب دقت بکنید، 2 نکته در اینجا هست. یکی مجاری اصول عملیه، یعنی محل جریان، یعنی کجا براءت جاری می شود، کجا احتیاط جاری می شود، در چه شکلی استصحاب جاری می شود. و یکی هم اینکه این اصول عملیه 4 تاست، نه 3 تا، نه 5 تا، نه 10 تا. پس یکی خود تعداد اصول عملیه هست و این عناوین، و یکی مجاری اینها که این دوتا قابل تفکیک از هم هست، که عمدتاً کتاب روی مجاری تأکید دارد و این مطلبی است بسیار مهم و حیاتی. انسان بداند هر کدام از این اصول عملیه در چه فرضی و در چه حالتی و در چه محدوده‌ای قابل جریان هست. مجاری اصول عملیه، اینو پیش مطالعه خواهید فرمود انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو عرض میکنیم. اما سوالات بحث امروز: تعریف دلیل اجتهادی و فقاهتی را بیان نمایید. سوال دوم: هدف اصلی از کاربرد اصول عملیه چیست؟ چه بود؟ رفع تحیر از مکلف هنگام شک، تعیین وظیفه عملیه در صورت شک و تحیر. سوال بعد، پاراگراف 3 صفحه 178: و به ذالک تقف علی ترتیب الادله فی مقام الاستنباط فالمفید للیقین، تا آخر این 2 سطر، این 2 سطر توضیح داده شود، تبیین این 2 سطر. سوال بعد، وجه ترتیب و چینش فوق را بیان نمایید. تقریبا سوالی است پژوهشی: چرا دلیل اول قطع است، بعد ظن معتبر، بعد اصول عملیه؟ سوال بعد، مقصود از اصل طهارت و اصل حلیت و اصالت الصحه چیست؟ سوال بعد، اصول عملیه عامه را نام ببرید. اینجا عامه غیر از اون عامه و خاصه است که گاهن تعبیر می شود، چون گاهن میگیم عامه یعنی اهل سنت مقابل خاصه شیعه امامیه، اما در اینجا اصول عملیه عامه یعنی اصول عملیه ای که در سرتاسر فقه، در جمیع ابواب فقه قابل کاربرد است. اصول عملیه عامه اربعه را نام ببرید. این یک مطلب. مجدداً تأکید میکنم بحث اصول عملیه هم بحثیست کاربردی، هم بحثیست مفید و هم بحثیست دقیق، و برای رسیدن به موفقیت بیشتر ابتداءً مناسب هست. تمام بحث قبلم انشاءالله به این صورت بود. حتما در آغاز شما پیش مطالعه رو انجام بدید، ولو 1 ربع، ولو 20 دقیقه، ولو در پیش مطالعه انسان 5% مطلب رو هم بیشتر متوجه نشود، باز مطلوبه. بعد در مرحله دوم استماع نوار، در مرحله سوم مطالعه مجدد، در مرحله چهارم مباحثه، و در مرحله پنجم تکرار مطالب بعد از 1-2 هفته. الدرس حرف و تکرار و الف. اگر این مراحل انجام شد، این مطالب در ضمیر انسان می نشیند، و الا ممکن انسان فقط به صورت گذرا حفظ کند، ولی طبیعتا مطلبی که به سادگی و فقط در مرحله حفظ ابتدایی بود، به سرعت از ذهن و خاطره بیرون خواهد رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.